معروف و نهی از منکر رو آیا بوده نبوده، آیا به روز میتواند باشد؟ قطعا به روز میتونه باشد. چرا؟ چون واژه امر معروف و نهی از منکر یک واژه اجتماعیه. هر جا که اجتماع هست، هر جا که یک جامعه در حال زندگی کردنهای اجتماعی هستن، قطعا امر معروف و نهی از منکر هم درش جریان داره و قطعا با اتفاقات روز مدلها و کارآمدی این فریضه الهی هم تغییر میکنه و به روز خواهد شد.
و سپاسگزارم. و این کارآمدی روزآمدی که فرمودید، بیایم به امروز بخوایم نگاهش بکنیم و قرارگاه رو که نگاه بکنیم، ببینیم که ما با یک سری واژه ها مواجهیم. سوالی که میخواستم بپرسم این هست، ما با یک سری واژه ها مواجهیم مثل ارزش، مثل هنجار، که یا احتیاج به باز تعریف دارن یا احتیاج به بازآموزی دارن، که ما تو این حوزه میخوام ببینم چقدر تونستیم موفق کار کنیم. صبح با میهمان پژوهشگرم تو حوزه زن و خانواده که صحبت میکردیم، این نکته اشاره داشتن که ما توی این حوزه دستگاه‌های فرهنگی عامل ما اون انتظاری که ازشون میرفت اجرا نکردن، تا امروز برسیم به یک سری عنوان‌هایی که حالا میشه بهش تحریف نام داد، میشه بهش یک سری شاید نادیده گرفتن‌ها عنوان کرد. بفرمایید توی این حوزه ما چقدر در حول محور ارزش، هنجار و باز تعریفش برای جامعه موفق بودیم، تونستیم این موضوع ها رو الگو کنیم و تبدیلش کنیم به یک ارزش، تبدیل در پس تکرار هم تبدیل به فرهنگ بشه. این روزآمدی که شما فرمودید بله فقه ما داره، ما چقدر تونستیم ذیل اون روزآمدی وظایفمون رو به نحو احسن و مطلوب انجام بدیم؟
درست. خب طبیعتا ما یه نمره مطلوب قطعا به خودمون نمیتونیم بدیم. من دیگه بدون تعارف خدمتتون
سریع‌تر دیگه نمیشه گفت.
آره، نمره مطلوبی رو نمیتونیم به خودمون بدیم، چون این واژه مخصوصا واژه امر معروف و نهی از منکر یک واژه تمدن سازه.
بله.
من یک جمله رو از مقام معظم رهبری برای شما میخونم و از این جمله متوجه میشیم که ما توی باز تعریف واژه امر معروف و نهی از منکر خیلی عقبیم. و عرضم میکنم خدمت شما چرا عقبیم. مقام معظم رهبری میفرماید که اگر معنای امر معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن شود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرین‌ترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه‌های تعامل اجتماعی همین امر معروف و نهی از منکر است. اما وقتی که ما میایم تو جامعه نگاه میکنیم، میبینیم که آیا این واژه امروز به عنوان نوترین و شیرین‌ترین و کارآمدترین به مخاطب معرفی شده است یا خیر؟ میبینیم خیلی معرفی نشده. چرا معرفی نشده؟ عوامل مختلفی هست. یکی از عواملش اینه که بالاخره ما دشمنهای رسانه‌ایمون، دشمنهای خارجیمون، دشمنهای خارج مرزمون اومدن این واژه رو شناسایی کردن، کارآمدیش رو شناسایی کردن، روی تخریبش کار کردن، یعنی روی بی‌حیثیت کردن این واژه کار کردن، روی به قول معروف همون بخوام بگم اون تخریبش میشه دیگه.
بله.
که بگن که آقا این واژه نه، کی گفته کارآمده، کی گفته کارسازه، این واژه یعنی فضولی کردن مردم در زندگی هم دیگه. ادامه
و اینجا افتاده و اینجا افتاده، یعنی موفق شدن تبدیلش کنن به یک ملکه زه.
نمیتونیم بگیم 100% موفق شدن. اما بالاخره تونستن این گفتمان رو راه بندازن تو جامعه، درست؟ و ما دستگاه‌های مسئول، نگاه، یه موقع است که ما میگیم ستاد امر معروف و نهی از منکر چی کار کرده. خب ستاد امر معروف و نهی از منکر با اون عده و عده‌ای که داره و با اون وظایف قانونی که براش نوشته شده، کارش بر اینه که بیاد یک بستری رو فراهم بکنه برای احیای امر معروف و نهی از منکر در جامعه. درست؟ این احیای امر معروف و نهی از منکر در جامعه و فراهم کردن بستر نیاز به همکاری‌های فرادستگاهی داره. برای مثال امروز ما در موضوع هنر، هنری که باید بپردازیم به این واجب الهی امر معروف و نهی از منکر، خیلی ضعیف عمل کردیم. یعنی دوستان هنرمند ما، حالا دستگاه‌های مسئول هنری ما، در پرداختن به این واژه اونقدر که دشمن در تخریبش زحمت کشیده، ما در تصحیحش که هیچ تصحیحش رو اصلا بهش نپردازیم.
البته قبول کنیم که تخریب همیشه راحت تره نسبت به ساختن، یعنی این کاری که شما به عهدتون هست خیلی به مراتب سخت تر هست.
قطعاً همین احسن، اما من اینو دارم عرض میکنم، ما برای تصحیحش که هیچ کاری نکردیم، یعنی کارهای عمده‌ای نکردیم، بلکه برای تبیینش هم کارهایی که کردیم کارهای حالا مورد قبولی نبوده. یعنی ما امروز کلی فیلم میتونیم بسازیم، کلی تولید محتوا میتونیم بکنیم در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی که میشه همون امر معروف و نهی از منکر. آیا پرداختیم بهش؟ خب یه مقدار باید بازنگری بشه، یک مقدار باید تقویت بشه، اما الحمدلله ما میبینیم که کارهای ارزشمندی هم در این زمینه شده. ما امروز میبینیم در جامعه ما، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، نسبت به جوامع غربی هنوز مردم به اون بی‌تفاوتی محض نرسیدن. قطعا شما این تصاویر و کلیپ هایی رو در فضای مجازی از دنیای غرب میبینید که یک اتفاقهای خاصی میفته، مردم خیلی بی‌تفاوتن، خیلی از کنارش راحت میگذرن. همون اتفاقات رو ماها در یک قالب‌های هنری اومدیم تو اجتماع خودمون بررسی کردیم، در قالب دوربین مخفی، در قالب یک کنشگری های اجتماعی، دیدیم نه، مردم الحمدلله هنوز به اون بی‌تفاوتی نرسیدن. دشمن خیلی دوست داره که این بی‌تفاوتی رو در مردم ما زنده بکنه، اما اون آموزه‌های الهی ما، اون ارزشمداری مردم ما هنوز به قول معروف تسلیم محض در برابر خواسته‌های دشمن نشدیم. اما اینو باید عرض کنم، بالاخره امر معروف و نهی از منکر اگر در یک جامعه زنده بشه، یعنی دستگاه‌های مربوطه، مردم دست به دست هم دیگه بدن این واجب الهی در اون جامعه زنده شه، قطعاً اقامه واجب‌های دیگر هم صورت می‌گیره. ما روایت داریم از معصوم، اگر اشتباه نکنم از وجود نازنین امام کاظم علیه السلام، که حضرت می‌فرماید که اگر در یک جامعه امر معروف و نهی از منکر از بین رفت، ما باید منتظر باشیم بقیه واجبات الهی هم از ارزش بیفته، به این تعبیر که به ها تو قام الفرائض، یعنی به سبب امر به معروف و نهی از منکر بقیه واجبات الهی هم قیام پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. امیدواریم که این دستگاه‌های مسئولی که فرمودید به هر حال به این اهمیت واقف باشن، بر اساس اون اهمیتی که وجود داره توی کار بین بخشی، توی مدیریت بین بخشی خیلی این مهم هست که توی مدیریت بین بخشی دستگاه‌های زیمدخل بتونن به وظایف خودشون عمل کنن. البته امیدواریم که توی قانون هم ما بتونیم نهادی رو تعریف کنیم که بر این فرایند بین بخشی، فرایند مدیریت بین بخشی نظارت داشته باشه. اگر اهمالی، اگر قصوری، اگر سهلگیری هست توی این زمینه تذکر بده و پیگیری کنه. متشکرم حاج آقای تاتلاری، متشکرم از اینکه همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میدیم و اعتمادتون
ارادت
خلاص باشید، خدا نگهدارتون. 7:38 دقیقه است. آنچه که در میون گذاشتیم با جناب آقای تاتلاری، میخوایم به عنوان مصداق عینی و به عنوان پیگیری با جناب آقای دکتر منتظری، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، در میون بگذاریم و ازشون پاسخ بگیریم، ببینیم که کدوم دستگاه ها تو این حوزه، بحث حالا اسم بردن هم نیست، این که کوتاهی کردن، این که سهلگیری کردن و آن دقتی که باید باشه رو ندیدن. جناب آقای دکتر منتظری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر و عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار آزادگان به همه ملت عزیز و سربلند ایران اسلامی.
سپاسگزارم. احتمالاً از اواخر صحبت حاج آقای تاتلاری که معاونت مهندسی فرهنگی ستاد امر معروف و نهی از منکر کشور هستن همراه ما بود. ایشون اعتقاد داشتن که به موازات تخریبی که روی بعضی از هنجارها و ارزش‌های ما داره صورت میگیره، ما نتونستیم عمل اصلاحی انجام بدیم یا یک باز تعریفی انجام بدیم یا به موازات اون ساختنی انجام بدیم، که البته از آن هم میشه داشت که معمولا تخریب به مراتب سهلتر و راحتتر هست نسبت به آن وظیفه‌ای که ما داریم. بفرمایید توی حوزه فرهنگ و به ویژه بحث امر معروف، ارزش سازی که باید انجام میشد، تعریفی که باید از این حوزه انجام میشد تبدیل به هنجار میشد، شاید یه مقدار آن وظایف انجام نشده. حالا عبارت کوتاهی کردن رو نمیخوایم استفاده کنیم، ولی به وظایف خودشون عمل نکردن دستگاه‌های مختلف، نهادهای مختلف. مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی چطور این امر رو دیده، رصد کرده، چطور وارد ورود کرده به این موضوع تا بخواد تذکر بده یا جلوی تالی بعدی رو بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی بعد نظارتیه. مجلس رو اگر به پرندهی تشبیه کنیم، دوتا بال داره، بال قانون، بال نظارت. واقعیتش اینه که در این مدتی که ما ارزیابی از عملکرد مجلس داریم، قریب پیش از 40 سال، باید بپذیریم که بخش قانونگذاری مجلس در بخش نظارت پیشی گرفته و اشکاله. باید این دو به موازات هم حرکت بکنن. اگر نظارت جدی شکل نگیره، قوانین با همه قوتش تحت انصداد محقق نخواهد شد. ازا در این دوره تلاشون بده بودن مجلس و کمیسیون فرهنگی بود نظارتی رو تقویت بکنیم. یکی از کارهایی که شکل فراخوان دستگاه‌های مختلفی که در حوزه فرهنگ، در حوزه ترویج ارزش‌ها، در حوزه امر معروف مسئولیت دارن رو کمیسیون داشتیم، مباحثشون رو گوش کردیم و یه ارزیابی میدانی شکل مشخص شد. در خیلی از حیطه‌ها ما در حد انتظار دستگاهمون حرکت نکردن. ببینید، نیروی انتظامی معمولا کارش در ایستگاه آخره. وقتی نیروی انتظامی میاد تو ایستگاه اول، باید بپذیریم که کمکاری‌هایی به هر دلیل شکل گرفته. ما نمیگیم تلاش نشده و دستگاه‌های مختلف، نهادهای مختلف تلاش هایی داشتن ولی درده در نهایت در نخستین بار بود که در مجلس ما گزارشی از نقاط قوت و ضعف دستگاه ها در حوزه فرهنگ و دستگاه علنی ارائه کردیم که بازتاب خوبی هم داشت و یک ترنگل بود این مجموع. به هر دلیل اگر ما ندارت چیزی نکنیم که خودش از مصادیق امر معروف و نهی از منکر است، تحمل رو شاهد نخواهیم بود. دوم اینکه برنامه هایی که شکل گرفته در حوزه ترویج فرهنگ ها و ارزش های اسلامی و انقلابی، برنامه ها نیاز تقویت داره. ما امروز در شرایطی هستیم که دشمن با استفاده از مدرن‌ترین و جذاب‌ترین روش برای مسمومیت حوزه فرهنگ استفاده میکنه، برای کاهش منزلت ارزش ها در نگاه داره تلاش میکنه. ما نباید به تلاش های موجودمون بسنده بکنیم. ولی این بخش نیاز هست که دولت محترم، هم دولت و هم مجلس، به تقویت اعتبارات حوزه فرهنگ توجه بیشتری داشته باشن تا بتونن نقش آفرینی رو تقویت بکنن. مجموعه در بخش های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی. اوکی، پایان این که من برادرم یا در بخش های فرهنگی شاهد شکلی چشمانداز دقیق باشیم به قابلیت ارزیابی پیدا بود. ما از صدا وستیم، ما انتظار اون در روز همه معروف چیم از وزارت اجرا، از سازمان تبلیغات، از انحاط ها باید چشمندازی تعریف بشه که قابلیت ارزیابی پیدا بکنه. ارزیابی مفهومش مچگیری نیست، واقعا دستگیری. اگر به هر دلیلی مثلا این دوره زمانی شاخصانشون بده تلاش شکل نگرفته، باید بپرسیم چرا. باید عمدی در کار نیست، مانعی پیش رو، باید مانع رو دولت، مجلس از پیش رو سازمان دستگاه برداره. امیدوارم در مرحله جدید شاهد تحولات بیشتری در حوزه فعالیت فرهنگی در سازمان‌ها باشیم.
با به امید خدا انشالله. و میخوایم اینو بپرسم، توی این حوزه نکاتی که شما فرمودید آیا منجر به یک عمل خاصی میشه؟ این که ما میبینیم توی بعضی حرکت ها مثلا میبینیم یک قرارگاهی رو تأسیس میکنه، این قرارگاه گاهن به موازات یک نهاد، یک وزارتخونه فرهنگی یا فعال تو حوزه فرهنگ هستش. آیا ما این رویه قرارگاه سازی خوب هست، رویه پسندیده ای هست، یا اینکه نه ما بیاییم بر اساس آنچه که هست؟ رهبر انقلاب تاکید داشتن به اینکه ما قانون خوب کم نداریم، مهم اجرای اون هستش، ما راهکار خوب کم نداریم. حالا تو این حوزه فرهنگ هم همینه، این که ما میایم دستگاه هایی که هستن رو باز میایم دستگاه نظارتی روش میگذاریم، در حالی که مجلس فکر میکنم به طور تنها به تنهایی کفایت میکنه برای نظارت بر همه امور، ما اون وقت میایم یک دستگاه قرارگاه. چطور اینو تفسیر میکنید، درجه میکنید؟
حالا ببینید،
نه فقط قرارگاه، الان یک ستاد، یک کمیسیون، یک کارگروه.
ببینید چند پیش هم مقام رهبری انتظارش افتاد بری و شفاف اقرح کردن به من نیازمندیه که قرارگاه برای رسد پرهنگی هست و این قابلیت در شورای عالی انقلاب پرهنگی است. تا حالا عملاً این بوده نبوده، ما باید برطرف داشته باشیم ارزیابی مجلس جای خودش، ولی قرار با رئیس یوزی ورود پیدا میکنه و مرحله مرحله کنترل میکنه فرایند کار رو. این در اختیار مجلس نیست، مجلس چنین شرایطی براش فراهم نمیشه، با ارزیابی کلی داریم، ولی نظارت جدیدتر رو ما نیازمند قرارگاه.
همین رو عرض میکنم، وقتی یک جای نقصانی هست، وقتی احصا میشه که نقصانی هست، طبعا نفر اول مملکت وقتی که بارها تذکر میده و به جایی نمیرسه، ناچار به دستور میشه راجع به یک حوزه مستقیما اقدام بشه. من میگم اگر ما ارگان همین راست شورای عالی انقلاب فرهنگی بارها تذکر داده،
حالا تو حوزه آموزش پرورش شدیم، با دوستان شورا هم صحبت هایی داشتیم تقریبا بوده یه ماه پیش، در دوستان گفتن که مقدمات شکلی این قرارگاه فرهنگی داره فراهم میشه، آیین‌نامه‌اش رو پیش نویس رو در دوستان می نویسن. اگر نداشته باشیم افراد واقعا نمیتونیم ارزیابی بکنیم. فرهنگ حساس ترین و زیربنای ترین عنصر جامعه محسوب میشه، لذا وجود قرارگاه زمینه تنظیم درست دستگاه رو فراهم میکنه. وقتی دستگاهی بدونه که باید در قبال اعتباری دریافت پاسخ او باشه، اونم توسط مرجع کاملا تخصصی، قبل از ارزیابی خودش رو مشاخصه نزدیک میکنه، این سبب میشه که ما شاهد رشد باشیم. به نظر خلأ در آگاه وزارتی هست، ما نباید جنگ در نظر بگیریم. اگه یه درازان منظمی نبود خاکریز های فیزیکی فهم نمی شد، ولی فهم خاکریز های فیزیکی فرهنگی هم یاد من یه درازان کاملا تخصصی هست.
سپاسگزارم، متشکرم، بازم منتظر پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. تسلیت عرض میکنیم. فرارسیدن ماه محرم و آغاز ایام سوگواری آقای امام حسین علیه السلام. هفت و پنجاه دقیقه هست. توی بحث خودرو استاندارد موضوع بسیار مهمی هست. ما سالیان گذشته اینکه چه تعدادی از قطعات به مشمول استاندارد اجباری بشن موضوع صحبت و مداقه کارشناسان و به هر حال رفت و برگشتی بود بین موافقان و مخالفان این حوزه. اعداد اعدادی بود که امروز رسیده به این که به 1000 قطعه قرار هست برسه استاندارد اجباری قطعات خودرو. درباره این که این استاندارد به نفع تولید کنندگان هست، به نفع خودروی کشور هست یا خیر، می‌خوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر امیر حسین کاکایی، عضو محترم هیئت علمی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، و همینطور جناب آقای سید احمد حسینی، ریاست محترم هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو. آقای دکتر کاکایی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای حسینی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. منم سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. با آقای حسینی شروع کنیم. آقای حسینی، این که به 1000 قطعه میرسه استاندارد اجباری، این رو چطور شما تفسیر می‌کنید؟ این به نفع صنعت خودرو و مصرف کننده ما هست یا خیر؟
والا اصلا خدمتتون که قطعاً نظارت بر تولید قطعات خودرو و هر کالای دیگه با وجود استاندارد اجباری قطعاً مفید خواهد بود، ولی اینکه شیوه اجرا به چه صورتی باشه و این نظارت به چه شکلی هم باشه خیلی مهم هستش. ما تو در خصوص استانداردهای قطعات موجودی هم که داریم بعدا اون شرایط قانون و اون نظارت صحیح درست انجام نمیشه و ما در واقع شاید از روی شکلی فقط عنوان میکنیم که این استانداردها در حال انجام هستن و این موزلیه که باید حل بشه. خیلی وقتا ما در بازار این رو داریم که ممکنه که یک قطعه از باب استاندارد نظارت‌ها انجام نشه، در ورود کالا انجام نشه و بازرگان و تولید کنندگان دچار مشکلات عدیده ای بکنه. به این نکات اگر توجه داشته باشیم و به شیوه صحیح انجام بشه قطعا مثمر ثمر خواهد بود.
الان تعداد قطعاتی که استاندارد هستن مشمول استاندارد اجباری هستن چند تا هستن میدونید؟
عزیزم به حضور شما، چون برنامه شما چند دقیقه پیش من اطلاع دادم، من آمار دقیقی نتونستم در بیارم. اگر برنامه بعد لازم باشه
خواهش میکنم. نه خیلی موضوع بحثمون هم نیست ده. اما میخواستم بدونم که چقدر بوده و الان قرار هست به چند برسه. آقای دکتر کاکایی، خب صحبت های آقای حسینی رو شنیدیم. توی این حوزه ما گاهن اعتراض میشه به اینکه چرا این شمول استاندارد اجباری داریم افزایش میدیم. شما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه، به عنوان کسی که به لحاظ دانشگاهی و آکادمیک و علمی قضیه خود رو نگاه میکنه، با بازار هم آشنا هستید مفصل و مبسوط، بفرمایید که این افزایش و این گسترش دایره شمول استاندارد اجباری نهایتا به نفع اوضاع و احوال خودرو کشور خواهد بود یا اینکه خیر فقط یک گرهی بر گره های دیگر رو میافزاید؟
اولا این سوالتون رو جواب بدم. حلوش 70 تا الان قطعه اجباری داریم.
70 تا؟
بعدی که باید بگم قبل از اینکه ادامه بدم این بحث رو اینه که این موضوع هیچ ربطی به صنعت خودرو یعنی خودروسازی نداره. این مربوط به بازار یدکیه.
بله.
چون صنعت خودرو برای خودش استانداردها و کیفیت براش مهمه و اصولا تا اون استانداردها رو رعایت نکنه خودرو رو به بازار نمیفرسته. این ماجرای 1000 قطعه به اصطلاح مربوط به اتفاقاتی که قراره بعداً توی بازار یدکی رخ بده. درست شد؟
بله.
چون میخوام تاکید کنم که
یعنی شما میاد یدکی ساز ما رو از قطعه ساز کارخونه جدا میکنید؟
بله بله. ببینید نکته همینجاست. ببینید الان تو همین ایران قطعه سازی که میره با ایران خودرو یا سایپا قرارداد میبنده، اصلا قرارداد انحصاری میبنده، حق نداره تو بازار یدکی بدون اجازه خودروساز قطعه بفروشه و کیفیتش و حالا استانداردها اون کارهایی که میکنن اسمش هم نداریم استانداردها، بگیم معیارهای کیفیش خیلی بالاتر از قاعدتاً استاندارد است. حالا این بحث رو هم بکنیم که نمیدونم رعایت میشود نمیشود، اونو بذاریم کنار. اصولا خودروساز همیشه باید بالاتر از استاندارد عمل بکنه و قطع سازهایی که اصطلاحاً بهش میگن قطع ساز OEM با خودروسازی کار میکنن دارای اون بالاترین کیفیتی هست که حالا واسه اون خودرو وجود داره. اما چرا بحث استاندارد مطرح میشه؟ خب همه گله دارن که تو بازار وقتی میریم قطعاتی که هست استاندارد نیست، فلان نیست. اصلا این کلمه استاندارد رو ما خیلی راحت به کار میبریم، اونو معادل کیفیت میدونیم. خب تو هفت تا قطعه ای که استانداردش تا الان اجباری بوده چه قطعاتی هست؟ مثلا وقتی ایسی مثل لنت ترمز، خب این باید استاندارد باشه چون با جان آدمیزاد سر و کار داره، و یا مثلا روغن و اینها. حالا بحث ای که آقای حسینی فرقه خیلی نکته مهمیه، این که ما بیایم و استاندارد رو تعمیم بدیم خیلی قشنگه. آها راستی یه دیگه یادم رفت بگم، ما الان استانداردهای غیر اجباری هم داریم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزا شما میتونی، مثلا رادیاتور قبلا غیر اجباری بوده، میتونه بره مور استاندارد بگیرد. باز خود مثلا مثال میزنم، مثلا رادیاتور چند تست مختلف داره. خب یه سری چیزاش اجباری، یه سری چیزاش اجباری نیست. حالا این تو دنیا هم همینطوره، یعنی اکثر اینا اجباری نیستن بلکه اختیاری هم به عنوان مشوق. یعنی طرف وقتی خود رو قطعش رو میفروشه تو بازار میگه من این آرمو دارم مثلا ستاره است فلان. نکته ای که آقای حسینی اشاره فهمیدم به درستی بحث اجراست. ما تو همین چند دهتایی هم که داریم، اولا حالا بحث قاچاق داریم، بحث تقلب داریم و اینا بماند، اونا رو میذاریم کنار. خود اجرای اینا به استاندارد گرفتن نیاز به تست داره، آزمون. یعنی شما باید یه سری دستگاه آزمون داشته باشین و یک شرکت هایی که بیان و این کار رو کنترل کنن در خروجی کارخونه. تازه بعدش هم بریم تو بازار مواظب باشیم هر کی این استانداردو نداره، یعنی باید جریمش کنیم، یعنی باید در مغازه‌شو ببندیم، یعنی بعضن حتی شاید مجبور باشیم زندان کنیم. حالا اینا بستگی داره به میزان جرم، چون به جرم میرسه دیگه. درست شد؟ اینه که این ماجرا واقعا منو یاد حدود 20-25 سال پیش میندازه که اون موقع هم یه آقای رئیس استاندارد بود، یه روز اومد تو تلویزیون گفت یک دفعه ما میخوایم 2500 تا استاندارد را بندازیم، و یه حجمه ای را افتاد. یه چیزی دو سه ماه یه سری استانداردها رو کپی پیست کردن از انگلیسی و اینا به فارسی، خیلی نصف نیمه ناقص، و شد یه نمایش بزرگ و البته دردسر آفرین. چون اینا گفتم اینکه بعدا میخواین چجوری تست کنین مسئله میشه، بعد حالا اون قطع سازی که داره تو این بازار قطع میده حالا بیا بود و دنبال این مجوزا و حالا چه اتفاقاتی میفته بگذاریم. اینه که این ماجرا به نظر من تو این مقطع خیلی حداقل اثر بخش نخواهد بود، چون ما اصلا همچین سرمایه گذاری الان نمیتونیم بکنیم برای بحث آزمون ها و اینکه بخواد دولت توی همچین موقعیتی برای بغیر از این 70-80 تا مثلا بره برای 900 تا قطعه دیگه همین کار رو انجام بخواد بده. و من فکر کنم بازار یه مقداری، حالا بازار هم اصولا این صنعت قطعه سازی مربوطه و بازرگانی مربوطه دچار اختشاشات شدید خواهد.
اگر تصور کنیم که این موضوع به فرمانده شما میتونه باعث ایجاد یه التهاب بشه بس. که قطعا هم میشه، این التهاب آیا به موضوع قیمت هم خواهد رسید؟ این که مثلا بیاد باعث یک تمایز و تفاخری بشه، من این علامت استاندارد رو قطعا دارم پس من این عدد رو میفروشم، اون یکی نداره نمیتونه اون عدد بفروشه، آیا میتونه باعث تغییر قیمت ها هم بشه یا نه؟
ببینید ذاتا باعث تغییر قیمت ها میشود خود به خود، چون حالا استاندارد یعنی چی؟ یعنی من پاشم برم یه مراحل اضافه رو طی کنم
که هزینه داره،
هزینه داره قطعا. بعد پشترشم حالا مثلا فرض کن نوع طراحی فلان اینا مشکلات میشه. ببین یه نکته بگم، خود استاندارد نویسی تو ایران دچار چالشه، چون ببینید استاندارد تو دنیا یک سری مجموعه هستن، صنایع پیشرفت میکنن، یه سری نهادها پیشرفت میکنن، بعد میان یه قطعه یه چیزی رو میکنن استاندارد. تازه سر این که استاندارد اجباری بشود یا اختیاری یک عالم بحث میشه. اینجوری که ما فله بیان بگیم آقا ما از امروز اراده میکنیم 1000 تا به اصطلاح مثلا استاندارد درست بشود، تا اونجایی که من میدونم اینجای دنیا نبوده و نیست.